بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شروع زندگی انسان در کره زمین از هر زمانی که بوده که بنابر قرآن مجید این زندگی با یک پیغمبر شروع شده، همراه با ارائه دین و هدایت از جانب خدا بود. یعنی بین دین و شروع زندگی انسان در کره زمین فاصله زمانی نبود. در قرآن می‌خوانیم قل نهبطوا منها جمیعا فإما یأتینکم منی هدا به تدریج با گسترش جمعیت قوانین هدایت و مسائل هدایت هم گسترده شد. این هدایت در زمان رسول خدا در اواخر عمرشون رنگ اکمال و اتمام گرفت. اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. تاریخ دقیق شروع زندگی انسان معلوم نیست. من چون دائما از مجلات علمی در جهات گوناگون برخوردارم، هم برام میفرستن هم مقالات علمی رو برام میگیرن، اون چه به دست آوردم اینه که با آزمایشاتی که در جمجمه های جدید پیدا شده کردن عمر انسان رو در کره زمین 15 میلیون سال تخمین میزنن. اگر درست باشه از همان نقطه شروع 15 میلیون سال دین ارائه شد. ما در قرآن عصر حجر و عصر آتش و عصر مفرق نداریم. ما در قرآن از ابتدای شروع زندگی دین داریم و علم داریم و فهم داریم و عقل داریم و درک. اولین انسان رو پر از علم کرد و زمین رو بهش داد. علم آدم الاسماء کلها. از اول انسان متمدن بود، بسیاری از مسائل رو میشناخت و این تمدن با کمک انبیا گسترش پیدا کرد. وارد این بحث نمیشم، از خود قرآن استفاده میکنیم صریحا نه با کنایه که ریشه های تمدن در دانش انبیا بوده. زمان سلیمان شیشه آجری تولید میکردن، خیلی شفاف فرش میکردن با آجر، آجر شیشه‌ای. ملکه سبا وقتی وارد محل حکومت سلیمان شد، قرآن میگه فکر کرد باید از رو رودخونه رد بشه، پاهاشو بالا زد، در حالی که آب نبود، آجر شیشه‌ای فرش بود. سدسازی رو ذوالقرنین یاد مردم داد، کشتی سازی رو برای سفرهای دریایی نوح یاد مردم داد، ذوب آهن رو به طور گسترده قرآن میگه داوود یاد مردم داد، تبر رو در یه افق بالایی که سایر اطبا ازش عاجز بودن عیسی او بود. و دیگر ریشه های تمدن، اونی که مهمه اینه که از 15 میلیون سال قبل بشر رو ولو یه زن و مرد بودن بی دین تو زمین قرار نداد. این دین هم یکی بود، ان دین عند الله الاسلام. دین آدم اسلام بود، دین نوح، همه انبیا اسلام بود. لذا ما در قرآن لفظ ادیان نداریم، اما لفظ سبول داریم. بلا تطبع سبول، در این جاده های انحرافی قرار نگیرید، اما ادیان نداریم. لغت دین در قرآن مفرد، لغت نور در قرآن مفرد، لغت حق در قرآن مفرد، اسلام در قرآن مفرد، شریعت در قرآن مفرد. یه دین بوده که این یک دین هدفش از اون چه که داشته، احکام بوده، اخلاقیات بوده، عقاید بوده، فقط تأمین خوشبختی مردم در دنیا و آخرت بود و این که در کره زمین امنیت همه جانبه حاکم باشه. بستگی داشت به اینکه همه میپذیرفتن، ولی اکثریت دلشون نخواست دین رو و هدایت رو قبول کنن. به ناچار با قبول نکردن دین از طرف اکثریت ناامنی ایجاد شد، غارتگری ایجاد شد، قتل ایجاد شد، ظلم ایجاد شد، تجاوز ایجاد شد. اینا همه بسترش بیدینیه. دین نگذارد که خیانت کنی، ترک درستی و امانت کنی. فتنه آفاق ز بیدینی است، زشتی اخلاق ز بیدینی است. دین از اول تا الان که یه دینه، برای چهار چیز بسیار ارزش قائل بود. یکی جان مردم، ارزشارم بیان کرد. من قتل نفسن به غیر نفسن فکأنما قتل الناس جمیعا. کشتن یه نفر بدون قاعده شرعی، بدون علت منطقی و گرفتن جانش برابر با کشتن کل انسان‌هایی که آفریده شدن. این ارزش جان برای یه نفر، برای یه نفری که تقصیر نداره. نمیگم من قتل مؤمنم، اون یه آیه دیگه است. من قتل نفسم، یه بیگناهی رو کسی بکشه، هر کی میخواد باشه، این ارزش جان. برای دومین حقیقتی که بسیار ارزش قائل شد، مال مردم بود، مال مشروع، هر چی میخواد باشه ارزش داره، ملکیتش، مالکیت صاحبش. امیرالمومنین می‌فرماید سر پیغمبر به دامن من بود در حال از دنیا رفتن، به من فرمود علی جان سه بار به امت بگو مال مردم رو اگه پیششونه به صاحبانش برگردونن، گرچه نخ ته سوزن خیاطی باشه که باهاش نشه دوخت و دوست کرد. معمولا خانوما اون نخ یکی دو سانتی مونده رو در میارن دور میندازن. مالیت نداره ولی ملکیت داره و تصرف درش بدون اجازه مالک حرامه. میگه یه تیکه نخو میخوام، نمیخوام ببری، باید برگرد. بالاترش قرآن مجیده، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. به ناحق، اینجا باطل یعنی به ناحق، مال یکدیگر رو نخورید به ناحق. مرحوم فیض کاشانی 300 جلد کتاب علمی داره، 300 جلد مال زمان خودشه، الان که دارن آثارش رو چاپ میکنن به صورت وزیری میشه 500 جلد. اینا رو بی کمک نوشته تنها تو هوای کاشان که 6 ماه جهنمه. با نبود وسائل 450 سال پیش تو خونه های کاگلی گنبدی یکی از کتاباشون که درباره اخلاق 4000 صفحه هست اونجا دیدم ایشون نقل کردم که کسی میره قصابی انگوشتشو میذاره رو گوشت به قصاب میگه از این بده، قصابم رنجیده میشه که حالا گوشت میخوای برای چی انگوش رو گوش گذاشتی، صحبتی هم نمی کنه. میگه پیغمبر میفرماد قیامت بر اون یه مقدار چربی چسبیده به سر انگوش دادگاه برپا میشه، باید جواب بده خریدار برای چی در ملک دیگران بی اجازش دخالت کرد. مال مرد، اما سومین چیزی که خیلی براش احترام قائل اسلام آبروی مردم، شخصیت مردم، چیزی که الان تو کشور ما قیمت نداره، مفته. اما پروردگار عالم می‌فرماید تلنگور با آبروی کسی بزنه کسی فقط احتمل بهتانن و اسما، گناه سنگینی رو به گردن گرفت. امیرالمومنین می‌فرماید با زبان با تهمت آبروی مرد و زنی رو کسی ببره، اگر گناه آبرو بردن رو تو ترازو بخوان وزن بکنن جرمش بکنن. این انرژی رو که از دهن در اومده تبدیل به جرمش بکنن که قیامت تبدیل به جرمش میکنن طبق آیات. از وزن تمام کوههای برپای در کره زمین سنگین تر. هیچ مکتبی، دانشگاهی، مدرسه‌ای فرهنگی حرفا رو نداره. اینا مال دینه، مال اسلام. از تهمت و اسقل من الجبال راسیات. مسئله چهارم هم ناموس. ناموس هر انسانی باید حس داشته باشه، حسار داشته باشه. راه خیانت به ناموس، تجاوز به ناموس، گول زدن ناموس، جلب نظر ناموس باید بسته باشه. شما سوره مبارکه نور رو بخونید ببینید در داستان افک که به آبروی یکی از همسران پیغمبر بی دلیل لطمه زدن که خداوند در جا جلوی لطمه رو گرفت، آبرو رو حفظ کرد، ولی تهدید کرد به کسانی که به آبرو لطمه میزنن بدانن دارای عذاب علیمن. آبرو چیز ارزونی نیست که هر کی هر جوری و هر شکلی هر وقت دلش خواست بیریزه و شخصیت مردم رو نابود بکنه. امیرالمومنین یه روایت مفصل 3-4 صفحه‌ای دارن، من اولین بار در جلد 11 وسائل دیدم، که به محمد ابن حنفیه می فرموید لا تقول ما لا تعلم، پسرم چیزی که با چشم خودت ندیدی، هیچ برات روشن نیست، ثابت نیست، درباره مردم نگو. یه روز به حضرت مجتبی که 4-5 سالش بود فرمود حسن جان بین حق و باطل چقدر فاصله است؟ امام مجتبی 4 انگوشش رو گذاشت کنار چشم و گوش، یعنی بابا هرچی چشم خودم ببینه حق برام، هرچی بشنوه باطله تا ثابت بشه. انجا اکن فاسقون به نبع این فتبین، شنیده ها رو اصلا قبول نکنید، چون عادل خیلی کمه. باور نکنید حتی تبینو تا خودتون با حفظ حرمت مردم تبین کنید و معلوم بشه براتون که اون حرف دروغه یا راست. حالا به محمد حنفیه میگه ولا تقول کل ما تعلم، هرچی رم یقین پیدا کردی پسرم حق نداری بگی، مگر راستی رو اجازه داری بگی؟ حالا در یه خلوتی اتفاقا من یکی رو در زنا دیدم، در عرق خوری دیدم، توی کار زشتی دیدم. امیرالمومنین میفرماد از حق گفتنشو نگیری، حالا این حرف راسته، ولی این حرف راستی که میخواد شخصیت یکی رو خورد کنه، معصوم کنی خودت هم نیستی، حالا دوچار لغزشی شده، بپوشون، سکوت کن. و یه بابی ما در دین داریم تو شیعه، نمیدونم در روایات اهل سنت هم هست یا نه، به نام تغافل. یعنی گناهکاری رو که دیدی به گونه‌ای باش برخورد کن که یقینش بشه از گناهش خبر نشود. به قول تهرونی ها خودتو بزن به اون را که واقعا بپذیره که نفهمیدی گناهش. باب تغافل. خب شد جان و مال و آبرو و ناموس. اگر تک تک مردم از زمان آدم تا حالا در این 15 میلیون سال دین رو قبول کرده بودن، هیچ ضربه ای متوجه جان کسی، مال کسی، آبروی کسی، ناموس کسی نمیشه. ولی به فرموده قرآن اکثر دین رو قبول نکردن، بیدینن. آدم بیدین هم بستر قتل نفس بالقوه، حالا تا گیرش بیاد یکی رو بکشه، هم بستر غارتگر مال و اختلاس بالقوه، تا حالا یه جا مال مردم رو ببره یا توی اداره بانگی سندسازی کنه یا 3000 میلیارد ناقابلی رو روز روشن بدوزه و خطر متوجه آبروی مردمه، تا تو بستر بیدینا و خطر متوجه ناموس مردم. خب اینجا نقش دادگستری و قاضی و جایگاه عظیمش روشن میشه. دادگستری دو تا کار بر عهده‌اش که این کار اول و جدیدن من تو حرفایی که تو شورای قضایی گفته میشه شنیدم، قبلا نشنیدم، شایدم بوده من نشنیدم، و اون اینه که وظیفه تمام دادگستری های امت و گزات دفع ضرر به جان و مال و ناموس و آبروی مردم. حالا چه طرحی باید ریخ که جنبه دفعی داشته باشه؟ دفع اگر موفق بشه بودجه عظیمی از عهده حکومت اسلامی حذف میشه. اما الان ما در مقام رفع این، یعنی لطمه میخوره، ما بر اساس قوانین لطمه رو میخواییم رفعش کنیم، یعنی از دامن یه خانواده‌ای که کشته داده به ناحق با قصاص یا با دیه رفع کنیم، یا مالی رو غارت کردن، میخواییم این ضربه به بیت المال یا به مال مردم رو رفع کن، یا به آبرو لطمه خورده، تهمت خورده یا کسی به عنوان متهم میارنش دادگستری، حالا ما میخواییم این تهمت رو اگر غیر واقع بوده رفعش بکنیم. اونم نه با یک کاغذ تبرئه، این باید در شهر اعلام بشه که به ناحق آبرویی برده شده و این شخص معتبر، درست، خوب. و همین جور تجاوزی که به ناموس مردم میشه، دختر رو میدوزن، زن رو میدوزن، جوونا روابط نامشروع با هم دیگه برقرار میکنن و بعدم تو این روابط نامشروع گاهی خب دختر از دختر بودن میوفته، هیجان شهوت از هر گرگی حملش سنگین تره. حالا میخوان رفعش بکن. این جایگاه دادگستریه، یعنی دادگستری در مرحله دفع میشه حافظ جان و مال و ناموس و آبرویی که خدا برای هر چهار تاش که از آیات شنیدید ارزش ویژه گذاشته. این در مقام رفع جایگاهش. یکی هم در مقام دفع، حالا به این چهار مسئله ظلم شده، ظلم باید برداشته بشه و پاک بشه. این مال کل دادگستری. و اما قاضی که بهش مراجعه میشه، پرونده پیشش تشکیل میشه، این چه جایگاهی داره؟ تو انبیاء خدا داوود علیه السلام قوی ترین شغل قضاوت رو داشت، یا قضا رو. ابتدایی که این شغل رو خدا میخواست بهش بده، قاضی منصوب، یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. تو در انتخاب قضاوت استقلالی نداری داوود، من تو رو انتخاب کردم به عنوان خلیفه خودم در داوری، فاحکم بین الناس بالحق، حق در اینجا به معنی انصاف و عدالته، حق در اینجا به معنی اینه که با یه چشم مدعی و مدعا علیه رو ببین، با هر کدوم یه جور حرف بزن در برابر اونی که به دست آوردی ظالمه، به تو چه که خشمگین بشی، داد بکشی، فوشش بدی، تحقیرش بکنی، به تو ربطی نداره. اونی که به تو ربط داره پرونده است، نه این دو شخص. آیه میگه هر قاضی خلیفتن نکره است، خلیفه، این نکره بودن لغت خلیفه، انا جعلناک با جعل الهی دلیل بر استمراره، یعنی هر قاضی تا قیامت در مسند قضا خلیفه خداست. حالا قاضی باید در داوری مثل خود خدا اخلاق خدا رو رعایت کن. شما کرارن در قرآن میبینید خدا داوریشو که نقل میکنه در قیامت، بعد میگه و هم لا یظلم، من نه به شمر ظلم میکنم در داوری، نه به یزید، نه به فرعون، نه به نمرود و نه به مردم مؤمن، لیس بظلام للعبید. اوباما و شاب و نتانیاهو اینا همه زیر مجموعه عبیدن. پروردگار عالم نه اهل عصبانی شدن نه کوره در رفتن، شمر جرم کرده برابر با جرم عذابش میکنه، فرعون جرم کرده کیفرش متناسب با جرم میشه، لا یظلم. قاضی که جانشین خداست اخلاق الهی رو باید در برخورد و در حکم دادن مراعات بکنه، و علای مراعات نکنه یه جانشین خدا نمیشه، جانشین شیطان. کاری نداره این جا به جایی با نوک قلم یا با حالات چهره و زبان خیلی راحت انجام میگیره. این که امیرالمؤمنین میگه قاضی علی شفیر من جهنم، لبه پرتگاه جهنم صندلیش مال همینه که تو این جابجایی خیلی راحت جابجایی انجام میگیره که قاضی از خلافت من الله میره تو خلافت من الشیطان. و این را هر قاضی باید اصلا یادش باشه در تمام لحظات روز که در اداره است که این صندلی اصالتا مال خداست، این جایگاه، و من به جانشینم و در محضر او هستم، کنار او هستم، برابر دید او هستم. هیچ عاملی در قضاوت من، خوشگلی ناموس مردم، کثرت مال زوردار یا تلفن‌ها اصلا نباید در من اثر کنه، مثل اینکه در خدا اثر نده. شما دو بار در قرآن میبینید، یه بار خدا میفرماید این ستمکاران برای دفع آتش در قیامت لو میگه، لو یعنی این کار شدنی نیست، اما اگر شدنی بود هر ستمکار و متجاوزی در دادگاه قیامت حاضر بود، ملء الارض من الذهب، این کره زمین رو از طلا پر بکنه بپردازه که تو آتیش نره. توی آیه دیگه میگه دوست داره ستمکار زمین رو پر از طلا کنه و یه برابر دیگه هم روش بذاره، اما از او قبول نمی کنن. چون قاضی قیامت تحت تأثیر هیچی و هیچی نیست. یعنی یه قاضی که در جایگاه خدا نشسته نباید خودش باشه، در برخورد با طرفین و در قلم زدن برای حکم باید مثل منوب عنهش پروردگار عالم باشه. اگر میلیاردها تومن یواشکی بهش پیشنهاد کردن که قلمو بچرخونیم بر، انگار نه انگار شنیده، انگار نه انگار. یا زن جوانیه برای طلاق اومده، برای دادخواهی اومده، برای چیز دیگه اومده، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چشم ندوز، برای اینکه تو چشم دوختن دل به هوس میفته، بعد جایگاه خدا و شیطان رو با هم عوض میکنه. کلن یه قاضی این روایت رو باید عمل بکنه، تخلقو به اخلاق الله. همون مسئله دیگه چه مانعی داره این قضات پاک دامن درستکار بزرگوار ما یه سلسله روایت تو کشوی میزشون باشه؟ چون رسیدگی به پرونده ها کار مشکلیه. یک کسی میگفت قاضی جاهلیست که بین دو عالم قرار میگیره، میخواد قضاوت بکنه، چون دوز میدونه دوزه، طرفش هم میدونه این دوزه، قاضی نمیدونه کدوماشون دوزه. اونی که ملک مردم رو برده میدونه قاصبه، اونی هم که ملکش رفته میدونه ملکش رفته، دوتایی عالمن. قاضی فعلا نمیدونه که قاصب اینه یا اونه. خیلی کار سختی. چه عیبی داره آدم به اینا گاهی یه روایت بگه، بگه آقا کتاب وسائل و شیعه از مهمترین کتابهای روایتی، تو جلد 18 میگه دوتا اومدن پیش پیغمبر سر یه زمین دعوا داشتن، هر دو ادعای ملکیت میکرد، و یه زمین که ملک دوتا نیش هیچ کنگ، یا شریکی میشن مالک، یا یکی مالکه و یکی قاصب. انبیان مأمور نبودن به باطن قضایا حکم بکنن. انما اقضی بینکم بالبینات، ما دلائل رو میبینیم، ممکنه دلائل به ما بگه حکم بده به قاصب، حکم بده به دوز، ما کاری به باطنش نداریم. خدا به ما اجازه تکیه به دلائل داده نه به باطن. بله انبیایی میخواستن به باطن حکم کنن، روز 30 رو باید میکشتن، روز 40 رو باید دار میکشیدن، روزی 100 رو باید در ملع عام تازیانه میزدن. این اصلا دیگه آبرو برای کسی نمیده. حکم کرد پیغمبر که زمین مال این آقاست، دوتایی بلند شدن از محضر پیغمبر رفتن، رسول خدا از دم در مسجد به اونی که به نفعش حکم کرده بود صداش کرد، گوه آقا بیا، این زمین به حکم من مالی تو شد دیگه. نه، گوه بله. فرمود اگر این ملک مال تو نباشه و مال اون دوستت باشه و تو با دلایلی که اقامه کردی منو وادار کردی با تکیه به دلیل حکم به نفع تو بدم، اگر مال تو نیست اینو یقین بدون، اقضی علیک به قطعت من النار، من با این حکمم یه زمینی قطعی رو در جهنم به نامت کردم که روز قیامت در اون ملک پر از آتش باید تا ابد بمونی، چون ملکت. قیامت هم ملک کسی را کسی نمیگه. این گونه روایات به مردم گفته بشه، یا گناه زنا به مردم گفته بشه. زنا رو خدا میگه که من یفعل یلق بهی اساما، میفته تو جهنم، یوزا افله العذاب، دو برابرم عذاب داره، یه عذابش مال زناشه، یه عذابش هم مال ضربه زدن به ناموس مسلمان هاست و آبروی زنی رو بردن یا مردی رو بردن. دوبارم در قرآن در مائده و نساء پروردگار حمله داره به روابط نامشروع، به قول امروزی ها دختربازی و پسربازی از طرف دخترها. عیبی نداره یه قاضی یه 5 دقیقه کلاس درس بکنه با یه زبان آرام و با محبتی آثار گناهان و آثار قیامتی گناهان رو برای مردم بیان بکنه. از 100 با تجربه‌ای که من دارم 80 جواب میده. یعنی مردم ذاتاً بیدین نیستن، فطری‌ان. وقتی که انذار بشن قبول میکنن. شما میخوای یه پرونده رو 3 رسیدگی کنی، ممکنه با یه آیه با یه روایت همون ماه اول ظالم بیاد بگه آقا پرونده رو ببند، من مقصرم، این محق، این چک درسته، این سفته درسته، این سند درسته، این مسئله درسته، و قطعاً هم جواب میده، چون پروردگار عالم هر کی رو در این دنیا اصلاح کرده با زبان انبیا و ائمه و اولیا و عالمان ربانی اصلاح کرده، نه با کتاب. قرآن نازل شد اما خدا گفت یعلمهم الکتاب، پیغمبر قرآن رو زبانی می کرد. حالا ما به متهم و به طرفش بگیم شما این کتاب برو مطالعه کن، ممکنه حالا به من قاضی احترام کنه کتاب بذار زیر بغلش بره بیرون یه بارم نگاش نکنه. اما یه انرژی در روح انسان، در دل انسان و در زبان انسان قرار داده خدا که این انرژی اثر گذاره. خب حرف که در این موضوع خیلیه، ولی به قول خواجه نصیرالدین طوسی دل گفت مرا علم لدنی هوس است، تعلیم کنم اگر تو را دسترس است. گفتم که الف، گفت دیگر هیچ مگوی، در خانه اگر کس است، یک حرف بس هست. اون یه حرف همینه، قاضی خلیفت الله رو صندلیش و ملزم به رعایت اخلاق الله در برخورد با طرفین دعوا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.